صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی اظهارات اخیر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره فیلم‌های تولید شده این نهاد امنیتی می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی نام فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیونی تولید شده از سوی این نهاد امنیتی را اعلام کرد.
نظارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ما کامل شد و سریال های پازل، رؤیایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن، محصول این رویکرد بود که با همکاری عزیزان انجام داد.
آقای علوی پیشتر در زمان گرفتن رأی اعتماد از مجلس تنها از فیلم روباه ساخته بهروز افخمی به عنوان فیلم تولید شده این نهاد نام برده بود و این برای نخستین بار است که یکی از بالاترین مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به صراحت فیلم‌های تولید شده این نهاد امنیتی را اعلام می‌کند. سال گذشته در همین برنامه صحنه برای نخستین بار اعلام شد که فیلم روز صفر به کارگردانی سعید ملکان و با فیلمنامه بهرام توکلی محصول وزارت اطلاعات است. همچنین از نقش مرتضی قبه مقام امنیتی وزارت اطلاعات در تولید این فیلم پرده برداشته شد. نام مستعار آقای قبه مرتضی اصفهانی در میان عوامل محصولات نمایشی اعلام شده از سوی وزیر اطلاعات دیده می شود. نام این مقام امنیتی نخستین بار در دهه 70 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و بازداشت برخی از عوامل آن که جزو نیروهای وزارت اطلاعات بودند شنیده شد. موضوع حضور وزارت اطلاعات در سینما نیز از دهه 70 و با انتشار اخباری درباره ملاقات سعید امامی معاون امنیتی وقت وزارت اطلاعات با تعدادی از فیلمسازان معروف مطرح شد. ریشه های حضور وزارت اطلاعات در سینما را در گفتگو با هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار و سردبیر ماهنامه توقیف شده گزارش فیلم بررسی کردم. نشریه گزارش فیلم در اواخر دهه 70 با انتشار گزارش‌ها و گفتگوهای گوشه‌هایی از ابعاد حضور وزارت اطلاعات در سینما را فاش کرده بود.
پروژه سینما هم مثل بقیه پروژه‌های جمهوری اسلامی یک پروژه‌ای که به اسم فرهنگ شروع شد، به اسم امنیت تمام شد. سینما در واقع بعد از این ماجرای معروف گاو و آقای خمینی که گفت این فیلمو دیدی رو دست جمهوری اسلامی موند. این تفکر داعشی در واقع سینما رو نمیخواست، ولی این سینما رو دستش موند و در مرحله اول میخواستند که این سینما رو هدایت و نظارت کنن. در دوران آقایان انوار و بهشتی و عبدالله اسفندیاری اینها سعی کردند که سینمایی رو که میخوان به وجود بیارن با هدایت و نظارت سینماگران، و اون سینمای اسلامی که میخواستن به وجود بیارن، چون سینمایی به نام سینمای اسلامی عملا وجود نداره، مثل فساد اسلامی که وجود نداره، مثل سیاست اسلامی که وجود نداره، تبدیل شد به رواج نوعی تفکر عرفانی که زیر لوای تارکوفسکی اونو گسترش میدادن. این خیلی بحث مفصلیه که این در این مرحله شکست خورد. در مرحله بعد چون تأثیر سینما و فیلم هایی که ساخته شد در جامعه معلوم شد، وزارت اطلاعات سعی کرد که این هدایت و نظارت وزارت اطلاعات به عهده بگیره. در نتیجه جزء پروژه های اصلی سعید امامی همین پروژه سینما بود. تا حدی براش مهم بود که در این باره چندین سخنرانی کرد، برنامه نوشت و خودش به عنوان معاون امنیت ملی کشور سینماگرای برجسته رو دعوت کرد به هتل لاله که داستان معروف احضار مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی الان بین همه این احضارها مشهور شده. ما در همون موقع یک ویژه‌نامه‌ای در گزارش فیلم منتشر کردیم که به این بازجویی برمیگشت، هم نقل قول از مسعود کیمیایی هست، هم نقل قول از بهرام بیضایی. رضایی هست که سعید امامی ازشون خواسته که چه فیلمایی بسازن و چگونه حرکت کنن و بعد یه چونی به قطعه‌های زنجیره‌ای خورد و این داستان مدتی متوقف موند. در دوران آقای احمدی نژاد این فرایند به شکل دیگه‌ای شروع شد و امنیتی شدن سینما به شکل کنونی شکل گرفت و الان در جایی هستیم که عملا پروژه اسلامی کردن سینما به پروژه امنیتی کردن سینما تبدیل شده.
آیا در اون زمان یافته‌های شما نشون میداد که غیر از آقای امامی شخصی به نام مرتضی قبه هم در جریان این فعالیت‌ها و حضور وزارت اطلاعات در سینما فعال بوده یا نه؟ چون شخصی است که در سالهای اخیر حالا داره نامش مطرح میشه به عنوان مقام امنیتی که در تولید همه فیلم‌هایی که وزیر اطلاعات نام برده به نوعی ایشون هم شرکت داشته.
اگر هم شرکت داشته ایشون در اون دوران به طور پراکنده بوده، به طور سیستماتیک نبوده. اساسا این سیستماتیک شدن پرونده داستان سینما، امنیتی شدنش و اینکه آقای ایشون اومد و دیگران هم اومدن به داستان پرونده سیامک پورزن برمیگرده که بعد از داستان پرونده سیامک پورزن که من هم یکی از کسانی بودم که احضار شدم برای بازجویی، اونجا دوباره اطلاعاتی میگشتن که معلوم بود دارن یک چیزی رو بنا میریزن و جالبه که این در سیستم کار امنیتی زیر نظر آقای قالیباف انجام میشد که اون موقع رئیس نیروی انتظامی بود و در اداره اماکن از ما بازجویی میکردن. بعد عده‌ای از کسانی رو که دست برای بازجویی دستگیر کردن همکاری رو پذیرفتن و بعد از پذیرفتن همکاری اونها در واقع یک دفتری در میدان گلها شکل گرفت که کسانی از سینماگران، کسانی از نیروی انتظامی و همین آقای که اسپوردید اینها جمع شدند و بنای امنیتی کردن سینما رو ریختند.
ما فکر کنید چرا حالا وزیر اطلاعات به این صراحت نام میبره؟ معمولا مقام های امنیتی پرهیز دارن از ذکر با نام اقداماتشون و مثلا فیلم هایی که به سفارش این نهاد، محصول این نهاد هست اعلام بکنه. الان دیگه وزیر اطلاعات پرهیزی نداره از نام بردن و تعداد فیلم ها هم قابل توجه هست.
بله، این دو تا علت داره. یه علتش اینه که سیاست نظام در امور فرهنگی بر این قرار گرفته که از پشت پرده بیان جلوی پرده. سریال گاندو در واقع اون میگفت که تو اون سریال میگفت که چه کاری قرار انجام بده، چه اتفاقی توی مملکت بیفته، مدیران جوان بیان سر کار و دیگه کسی که به نظام قائله نره پشت پرده فیلم بسازه یا در خلوت این کارو بکنه، مثل آقای حاتمی کیا رسما بیاد توی سینما بالای جشنواره فجر، بالای منبر سینما و بگی که من سرباز نظامم عمل میکنم. همزمان با این مصادف هستیم با شرایطی که دارن جامعه رو آماده میکنن برای دولتی که آقای خامنه‌ای به عنوان دولت جوان انقلابی نام برده. نیروهای انقلابی که منظورشون نیروهای درس خوانده در دستگاه امنیتی و دانشگاه امام صادق و دانشگاه سپاه هستن، اینها رو رونمایی میکنن که اینها به عنوان الگوی نسل جدید فیلمسازان معرفی بشن. این یه دلیلش، یعنی اینا دیگه در جمهوری اسلامی نمیشه در خلوت فیلم امنیتی ساخت. مثل حاتمی کیا باید بیای اون بالا بگی من سرباز نظامم، بنابراین اسمت هم نباید عبا داشته باشی، اسمت هم باید مطرح بشه. این یه علت پایه‌ای و اساسیشه. و علت دوم اینه که وزارت اطلاعات بعد از ماجرای فخری‌زاده و این داستان‌های اتمی و غیره و این داستان‌هایی که الان در جریانه و هر روز یک آقای اسدی متأسفانه هم نام من در اروپا یک رسوایی بزرگ می‌آفرینه و اخیراً هم در استانبول کسی دیگه رو گرفتن، وزارت اطلاعات شدیداً زیر فشاره برای اینکه ناکار آمده. و این وزیر اطلاعات در چند با دو تا مصاحبه اخیراً کرده که در واقع میخواد از کارنامه خودش دفاع کنه و چون خیلی از اون ور، یعنی افراد سپاه و سازمان سینمای اوج خیلی مینازن به فیلم ها و سریال هایی که ساختن، این هم خواسته در چارچوب رقابت گورکا در جمهوری اسلامی بگه که نه، ما هم بیکار نیستیم و این فیلم ها رو ساختیم و یکی یکی هم این فیلم ها رو اسم برده.
موضوع دیگه هم الان جای سوال هست. در همون دهه 70 که شما کاملا در جریان حضور وزارت اطلاعات در سینما بودید، انتشار اسامی سینماگرانی که به نوعی در معرض همکاری با وزارت اطلاعات بودند حاشیه‌های زیادی رو به دنبال داشت، نوعی پرهیز دیده میشد در همکاری با وزارت اطلاعات. اما الان به شکل قابل توجهی این نوع پرهیز دیده نمیشه و در واقع قبح این نوع همکاری ها ریخته. در میان خود سینماگران ایرانی چه اتفاقی افتاده که الان پذیرای این نوع همکاری ها هستن؟
در میان سینماگران خیلی اتفاق جدی نیفتاده، تحولات جدید جامعه اتفاق افتاده. به قول هانا آرنت میگه در مرحله چهارم رژیم های توتالیتر دیگه وسط نمیشه واسه، صندلی وسط نمیشه واسه، یا با رژیمی یا با مخالف رژیمی. الان جامعه ما در مرحله چهارم نظام های توتالیتر قرار داره و همه تکلیف خودشون رو باید روشن کنن و سینماگرا که خیلی کارشون تاثیر داره در نتیجه مجبورن که یا این ور واسن یا اون ور واسن. تحولات جامعه در سینما منعکس میشه و سینماگرایی هم که با این تحولات همراهن طبیعتاً خودشون رو هماهنگ کردن و اومدن مثل آقای حاتمی‌کیا وسط. اونهایی هم که نیستن میبینیم که بیکارن. اگر دقت کرده باشید در جشنواره فجر امسال قدیمی ترین فردی که جایزه گرفت بعد از سال 88 کارگردانیش رو شروع کرده و هیئت داوران هم همینطور. اینا همه نسل جوان امنیتی هستن که مطابق استراتژی جدید نظام قراره که جامعه، تلویزیون و سینما رو به عهده بگیرن و خب در سینما میبینیم که زودتر جای دیگه علنی شده، در تلویزیون هم همین روند در حال انجامه.
اعلام نام محصولات نمایشی تولید شده وزارت اطلاعات پرسش‌های تازه‌ای درباره ابعاد مشارکت سینماگران و میزان نزدیکی برخی از آنها با این نهاد امنیتی مطرح می‌کند. به ویژه با در نظر گرفتن این نکته که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همواره متهم به ایجاد محدودیت و اعمال فشار بر روشنفکران و نویسندگان ایران بوده است. بهمن قبادی نویسنده و کارگردان شناخته شده درباره این نوع همکاری ها چنین اعتقادی دارد.
جمهوری اسلامی ایران سالهاست که تو همه جای ایران، تو همه کارها، حرفه‌ها، ادارات دولتی خصوصی، نمیدونم حرفه‌های مختلف، شاخه‌های هنری، نهادهای ورزشی، تمام تلاشش رو کرده که عوامل خوشو بذاره. وقتی تو عوامل خودتو میذاری، آدمایی هستن که کار اطلاع رسانی میکنن و این اطلاع رسانی ها تو همه شاخه ها ترس و وحشت رو میتونه تو جامعه تزریق کنه، تو جامعه بیاره، مردم رو خمار بکنه، خمار از ترس، خمار از وحشت، و این حرکت مردم رو میتونه ایزوله کنه. یعنی سکوت و این یعنی تلاش نکردن ما برای تغییر توسط خود ما. و حالا برمیگردیم به سینما. توی تمام شاخهای هنری نیروی اطلاعاتی وارد میکنن، از انتشاراتی ها بگیر، از گالری دارها بگیر تا برسه به فیلم سازا، و اینا که میان یک کار بیشتر نمیخوام بکنن، عرصه رو بر هنرمندای واقعی تنگ کردنه. کارشون همینه. حکومت با آوردن این جنس از فیلم سازا، این جنس از فیلم هنرمند ها، شپ هنرمند ها، به عمد میاد احساس و غرور هنرمندای واقعی رو خورد میکنه، خورد کنه، عصبانیشون کنه، قدرتشون رو به تحلیل ببره، مجبورشون بکنن مثل من و خیلی ها ترک وطن بکنین، یا اونایی که توانایی ترک وطن ندارن توی خونه افسردهشون بکنن، عصبانیشون بکنن، خمارشون کنن از ناتوانی، عصیان، عصبانیت، تنهایی، حتی یه جاهایی آدمها رو چه داخل چه بیرون واقعا ماها رو به سمت خودکشی و نابود کردن ببرن.
الان بسیاری از سینماگران میگن که ناچار از این همکاری هستیم. چرا فضای کلی سینمای ایران اینجوری شده که اگر کسی بخواد فیلم بسازه یا کار بکنه ناچار از همکاری با وزارت اطلاعات یا سازمان اوج سپاه پاسداران یا بنیاد فارابی یا خیلی جاهای دیگر هست؟ یعنی چه اتفاقی در سینما ایران به خصوص در یک دهه اخیر افتاد که اینجوری در اختیار این نهادها قرار گرفت؟
واقعا اینایی که با این ارگانها کار میکنن از دید من اینا فیلمساز نیستن. اینها فقط یک لباس فیلمسازی تنشونه و این باعث میشه که این جشنواره و اخبار داخلی رو نبگیرن، خودشون میذارن و خود همین آدما میان داوری میکنن و همینها میان جایزه پخش میکنن و همینها میان مدیریت میکنن. یک خانوادن اینا، یه تیکن اومدن فقط این هنرمندای واقعی. من فهم دیگران اونها توی شرایط خیلی سخت هستن، نمیتونن کار کنن. ما الان چیکار باید بکنیم؟ بعدی ما هم اینه که بیرون، حتی گله من الان رسانه‌های بیرون اینه، اونایی که رسانه دارن داخل ایران همون هم همون اندازه دو برابر بیرون رسانه دارن. مثلا یه شبه سوپر استار میاد اونجا، فیلمساز حکومتی، سردار بازیگری، سردار سینمایی، اونجا کار میکنه، پولش میگیره، قراردادش رو داره، این برنامه یه برنامه درست میکنه و حالا با بازیگرای مختلف رو دعوت میکنه تو برنامه است که بتونه اون بخش فاسد و حکومتیش رو لاپوشی کنه. بیایی این فساد اینجوری وارد میشه، یک عنکبوتی که تار انداخته تو همه بخش ها.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.